ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 13 خرداد 1398، 28 رمضان 1440 و 3 ژوئن 2019 است. به اولین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه فرمایید. رئیس جمهور در دیدار جمعی از اساتید و پزشکان تاکید کرد فراهم شدن فضای توسعه علم و دانش و نخبه پروری یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. آقای روحانی همچنین گفت وجود فاصله بین دانشگاه، بخش تولید و صنعت غیر قابل قبول است و باید کیفیت دانشگاه و رشته‌های دانشگاهی ارتقا یابد. مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه با سخنرانی رهبر معصم انقلاب فردا در حرم مطهر امام راحل برگزار می شود. رئیس پلیس راهنمای رانندگی ناجا هم گفت بیش از 27,000 نیروی پلیس در 5,795 تیم خودرویی، موتوری و پیاده در این مراسم به مردم خدمت رسانی می کنند و مسئولیت همراهی زائران حرم امام را به عهده دارند. دفتر وجوهات رهبر معصم انقلاب اعلام کرد مبلغ زکات فطره برای هر نفر با محاسبه 3 کیلو گندم دست کم 8,000 تومان است. با ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌های عامل پرداخت 8,000 میلیارد تومان در قالب تسهیلات رفع مشکلات سیل زدگان در کشور از امروز آغاز می‌شود. سهرابی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن همچنین از افزایش 60% تسهیلات ساخت مسکن روستایی خبر داد و گفت تسهیلات ساخت مسکن روستایی از 25 میلیون تومان به 40 میلیون تومان رسیده است. در پی پویش ملی داخلی سازی قطعات خودرو، دستیار ویژه وزیر صنعت از عرضه 3,000 خودروی جدید به بازار برداد که با جبران کسری قطعات به زودی آغاز می شود. سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی دیپلم و زیر دیپلم را که برگ آماده به خدمت به تاریخ خرداد سال جاری دریافت کردند به خدمت سربازی فراخواند. ملی پوشان شایسته والیبال ایران در 3 بازی خود در هفته نخست لیگ ملت‌های جهان در چین دیروز برابر تیم ملی آلمان به میدان رفتند و در 3 ژرمن‌ها را مغلوب کردند. تیم فوتبال پرسپولیس تهران در فینال جام حذفی با برتری 1-0 مقابل تیم داماش گیلان قهرمان جام حذفی فوتبال ایران شد. تک گل این بازی را علی علیپور در دقیقه 22 از روی یک ضربه ایستگاهی و با شوتی سرکش به ثمر رساند. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در واکنش به اتفاقات رخ داده در دیدار فینال جام حذفی میان دو تیم پرسپولیس و داماش گیلان در بیانیه اعلام کرد سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال محروم شده است. سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش سوء تغذیه کودکان یمنی به علت محاصره و جنگ هشدار داد. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن هم از کشورهای جهان خواست آمریکا، عربستان و امارات را به رفع محاصره مردم یمن وادار کنند. وزیر خارجه آمریکا بر ادامه راهبرد فشار درباره ایران همزمان با تلاش برای گفتگو تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم در واکنش به فریبکاری جدید آمریکا گفت پومپئو با تاکید بر ادامه فشار حداکثری بر ایران و با وجود عقب نشینی از شروط قبلیش رویکرد خصمانه واشنگتن ضد ملت ایران را بیش از پیش نشان داد. و سازمان هواشناسی تا پایان هفته برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش دما پیش بینی کرد. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبر رادیو ایران را ساعت 7 می شنوید.
الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 43 تا 49 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد محمد رضا پورزرگری و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع جاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم تأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد كلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات را آغاز می‌کنیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، آیات 43 تا 49 از سوره شریفه یوسف بود. در این آیات ادامه سرگذشت حکمت آموز حضرت یوسف علی نبی ناو آلهی و علیه السلام دنبال شده است. همچنان که در برنامه قبل گفته شد، به واسطه فراموشکاری ساقی شاه، یوسف صدیق سالها زندان ماند و همچون کسی که اصلاً به دنیا نیامده است به دست فراموشی سپرده شد. در این مورد که یوسف چند سال رنج زندان را تحمل کرد و یا در آن مدت در سرزمین کنعان یا مصر چه گذشت، قرآن سکوت کرده و داستان را با بیان ماجرایی که به آزادی یوسف از زندان و رسیدن وی به عزت مطلق منتهی می شود دنبال کرده است. و اما حادثه‌ای که سرنوشت سرزمین مصر را رقم زد چه بود؟ بهتر است از زبان قرآن بشنویم. در آیات سوره مبارکه یوسف چنین می‌خوانیم: روزی پادشاه گفت من در خواب دیدم 7 گاو چاق را که 7 گاو لاغر آنها را می‌خورند و دیدم 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده را. ای گروه خاصان، در مورد خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می‌نمایید. گفتند خوابهای پریشان و پراکنده است و ما از تعبیر این خوابها آگاه نیستیم. همان گونه که از این آیات برمی آید، پادشاه سرزمین مصر در خواب می‌بیند که 7 گاو لاغر 7 گاو فربه را می‌خورند، همچنین 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده را بیند که خشکیده ها بر گرد سبز ها پیچیدند و آنها را از میان بردند. لذا آشفت خاطر و نگران از کیفیت تعبیر رؤیایی که دیده است از خواب برمیخیزد. معبران دربار را فرا خوانده تعویل و تفسیر خواب خود را از ایشان میطلبد. اطرافیان ملک از تعبیر این رؤیا اظهار عجز می کنند و می گویند اینها خوابهای پریشان است و ما به تعبیر این گونه خوابها آگاه نیستیم. ایشان خوابها را به دو دسته تقسیم می کردند: خوابهای معنادار که با عوالم غیب در ارتباط است و کاشف از حقیقتی در آلیداری است، و دوم خوابهای پریشان و بی‌معنا که در اثر فعالیت‌های قوه خیال به وجود می‌آیند. به نظر آنها خواب پادشاه از نوع دوم بود. عده‌ای از مفسران نیز گفتند که منظور از ازغاس احلام در آیه خواب‌های پیچیده است و معبران دربار تعبیر خواب‌های پیچیده که از قسمت‌های مختلف تشکیل شده اظهار عجز کردند و منکر نشدند که دیگری بتواند آنها را تعبیر کند. از حسن آقای پادشاه که سالها قبل یار یوسف در زندان بود و تعبیر خواب خود و رفیقش را به طور کامل و صحیح از او شنیده بود، در آن مجلس حضور داشت و اظهارات درباریان را می شنید. ناگاه به یاد یوسف آن مرد نیکوکار و معبر خواب افتاد، لذا رو به درباریان کرده و اظهار داشت من به خوبی می دانم که چه کسی بر تفسیر این رؤیا قادر است. مرا به نزد او بفرستید. پس از کسب اجازه به نزد یوسف یار قدیمی زندان آمد و بدون مقدمه درخواست خود را با او در میان گذاشت. بیانات او در آیات قرآنی چنین منعکس شده است: آن کس از آن دو تن که نجات یافته بود و پس از مدتی یوسف را به خاطر آورده بود گفت: من از تعبیر آن خواب آگاهتان می کنم، پس مرا به زندان یوسف بفرستید. یوسف ای راست گوی در مورد هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می خورند و در مورد هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک به ما نظر بده، باشد که به سوی مردم بازگردم، شاید آنان از تعبیر این خواب آگاه شوند. یوسف بدون مقدمه و قید و شرطی رویا را به وجهی گویا و خالی از ابهام تعبیر کرد. قرآن تعبیر وی را از رویای ملک چنین بازگو می کند: گفت هفت سال مدام زراعت کنید و آنچه را درو کردید جز کمی که می خورید در خوشه های خود باقی بگذارید. پس از آن هفت سال سخت می آید که آنچه شما برای آنها ذخیره کرده اید می خورند جز مقدار کمی که ذخیره خواهید کرد. سپس بعد از آن سال فرا می رسد که در آن باران بر مردم می بارد و در آن سال مردم با فراوانی میوه افشرده میوه خواهند گرفت. بنابر نقل آیات به خوبی آشکار است که یوسف فقط به تعبیر خواب نپرداخته، بلکه بر اساس خواب ملک برنامه اقتصادی آینده مصر را نیز معین کرده است. در حقیقت خوابی که پادشاه دیده بود تجسم روشنی بود که باید برای نجات مردم اتخاذ کند. سالهای فراوانی را به صورت گاو و فراوانی و تکثیر محصول آن را به صورت چاقی گاو مشاهده کرده است. همچنین سالهای قحطی را به صورت گاو لاغر دیده است و تمام شدن ذخیره سالهای اول در سالهای دوم را به این صورت دیده است که گاوهای لاغر گاوهای چاق را خوردند و وظیفه خود را که باید محصول سالهای اول را در سنبله نگهداری کند به صورت هفت سنبله خشک در مقابل هفت سنبله سبز مشاهده کرده است. بار دیگر داستان یوسف به خوبی این درس را به ما می آموزد که خداوند عزوجل بهترین تدبیر کنندگان است و امور بندگان خود را به نیکوترین وجهی تدبیر می کند. این امر از ابتدای داستان تا بدینجا در اکثر فرازهای آن به خصوص در مورد خود یوسف مشاهده می شود. در اینجا اشاره به یک نکته دیگر نیز ضروری به نظر می رسد و آن این که خوابهای متعددی که در سوره یوسف دان اشاره شده، اعم از خواب یوسف، زندانیان، پادشاه و همچنین اهمیت فراوانی که مردمان عصر به تعبیر خواب می دادن، نشان می دهد که علم تعبیر خواب از علوم رایج و پیشرفته آن زمان بوده است و شاید به همین دلیل پیامبران عصر، یعنی یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، نیز از این علم در حد عالی برخوردار بوده است. مگر نه این است که معجزه هر پیامبر باید از پیشرفته ترین علوم زمان باشد تا به هنگام عاجز ماندن علمای عصر از مقابله با آن یقین شود که این علم سرچشمه الهی دارد نه انسانی. خب شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما با پایان گرفتن ترجمه و توضیح آیه 49 سوره شریفه یوسف خاتمه می‌یابد. تا برنامه آینده که آیاتی دیگر از این سوره را برایتان ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگه دارد.
نامی بر تو نخواهم گذاشت، تنها با عطر تو راه را خواهم یافت، به نام مهربان هستی بخش. شنوندگان و همراهان رادیو ایران سلام، صبح شما به خیر باشه. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. من مینا صفایی و همکارانم تهیه کننده سیما پاتیمار، صدا بردار پویا شریعت پناهی، هماهنگی احمد جان بزرگی و نویسنده لیلا صفری. با آرزوی سپیده دمی پر از نشاط و موفقیت دعوت میکنم رادیو ایران رو بشنوید. صبح همه ایرانیان به خیر و شادی.
اینجا وطن خاک منه، عشق منی اینجاست. هر گوشه این خاک وطن مثل یه دنیاست. ایرانیم و چشم بیگانه ندارم. اجداد من و مام من و خانه من اینجاست.
ایران ایران
درویشم و دنیای من این خانه زیباست. در مایه من میهن من جان من اینجاست. بر قله آتش به دل کوه دماوند سخت است که این گنج پرآباد همینجاست. بر قله آتش به دل کوه دماوند سخت است که این گنج پرآباد همینجاست.
ایران ایران ایران
سرافراز و تن زین همه جان باز. تاج شهدا در همه دوران به سر ماست. سبز است و سرافراز و تن زین همه جان باز. تاج شهدا در همه دوران به سر ماست. اینجا وطن خاک منه، عشق منی اینجاست. هر گوشه این خاک وطن مثل یه دنیاست. ایرانیم و چشم بیگانه ندارم. اجداد من و مام من و خانه اینجاست.
ایران ایران
سرافراز و تن زین همه جان باز. تاج شهدا در هم دوران به سر ماست، سبز است و سرفراز و تن زین همه جان باد. تاج شهدا در هم دوران به سر ماست.
صبح شما بخیر باشه، با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. امروز دوشنبه 13 خرداد سال 1398 هجری شمسی، مطابق با 28 رمضان المبارک سال 1440 هجری قمری و برابر 3 ژوئن سال 2019 میلادی است. 28 رمضان المبارک سال 272 هجری قمری، 1168 سالیش ابو معشر بلخی درگذشت. ابو معشر جعفر ابن محمد بلخی نخست یکی از محدثان بزرگ زمان خود بود. از این رو با علوم عقلی، فلسفه و حکمت مخالفت می کرد. بعدها به این علوم علاقه پیدا کرد و پس از مطالعه فراوان در آنها به مقام استادی رسید. این حکیم و منجم ایرانی در ریاضیات، نجوم و هیئت نیز بصیرتی فوق‌العاده داشت. بر اساس دیدگاه و نظریات او، همه معارف و علوم منشأ الهی دارد و حتی دانش ستاره شناسی نیز از این قاعده بیرون نیست. ابو معشر بلخی سرانجام در تاریخ 28 رمضان المبارک سال 272 هجری قمری رخ در نقاب خاک کشید. سوم ژوئن سال 1667 میلادی، 352 سال پیش، برای نخستین بار به بدن انسان خون تزریق شد. در سوم ژوئن سال 1667 برای نخستین بار در تاریخ پزشکی و جراحی عمل تزریق خون به انسان توسط ژان باپتیست دنیس، پزشک فرانسوی، صورت گرفت. تزریق خون به بیماران تحولی بزرگ در دانش پزشکی ایجاد کرد، زیرا تا آن هنگام بسیاری از بیماران بر اثر خونریزی‌های شدید و کمبود خون جان خود را از دست می‌دادند. این پزشک فرانسوی در نخستین آزمایش خود خون یک بره را به بدن انسان تزریق کرد، اما بعدها به بیماران خون انسان تزریق شد. سوم ژوئن سال 1898 میلادی، 121 سال پیش، بیسیم اختراع شد. گولیلمو مارکونی، مخترع معروف ایتالیایی، در جوانی رساله‌ای درباره انتقال جریان الکتریکی خواند و از این رو به فکر افتاد تا از این امواج برای انتقال پیام استفاده کند. وی در سال 1898